بسم الله الرحمن الرحیم. انسان وقتی به ساحت عقل نائل بشه، این عقل امورات انسان رو با لشکرش پیش میبره، که همونطور که خوندیم سرلشکر یا اصطلاحاً وزیرش هم خیر هست. یه نکته ای رو در همون اول جلسات جنود عقل و جهل بحث کردیم، الان به یه زبان دیگه اشاره میکنم چون دوباره بحث امروز فهمیده بشه، و اون این که وقتی میگیم لشکر عقل مثل خیر، یه عقل و یه لشکر نداریم. حالا لشکر شما بگین خیر. وقتی میگیم وزیر، یه پادشاه به نام عقل و یه وزیر به نام خیر نداریم. اون در عالم ترکیبه، در عالم ماده است، بلکه این خیر یا نشاط یا سکینت یا تأنی، این لشکریان عقلو که بحث خواهیم کرد که از خیر شروع کردیم، اینا همون عقلن به شأن اسما، اسما عقلن. ما یه جنود عقل و یه عقل نداریم، چاره ای نداریم جز بگیم جنود، وگرنه نمیتونیم بفهمیم. سوالم ترکیبیم دیگه. نی شما تو محل کار باید بهت بگن آقای مهندس فلانی، آقای دکتر فلانی، آقای فلانی، آقا فلانی، استاد فلانی، هر چی باید بگن. تو خونه باید بگن پدر، در خیابون باید بگن شهروند و الی آخر. در جنسیت باید بگن مرد، وگرنه در عالم ترکیب اینو بدونید، اگر اسما نباشه، اسم باشه، تزاحم به وجود میاد، زحمت به وجود میاد. همه جا به من بگن هادی، بعد اون وقت میگن خب شما الان اینجا مسئول کجا؟ میگم من مسئول آبدار خونه. میگن ها آقای آبدار چی؟ اگر اسما نداشته باشن، عنوان نداشته باشن، در عالم ترکیب تزاحم پیش میاد. حالا بحث ما نیست، نمیخوام به این سمت برم که فلاسفه ذهنها رو کلن دو قسمت میکنن، ذهن رو نه اندیشه رو، مکان اندیشه. ذهن تزاحمی، ذهن ترکیبی. یعنی اون کسی که ذهنش ترکیبیه خیلی راحت فلسفه رو میفهمه، اون که ذهنش تزاحمیه پدرش در میاد فلسفه رو بفهمه. مثل چی میمونه؟ و اشاره کنم حالا از بحث دور نشه، مثل این میمونه. اون کسی که ذهنش تزاحمیه، همه چی تو همه، بهش میگی که مطالعه اوج عبادات، میگه نماز چی؟ میگیم اه ربطی نداشت اصلا، باید 10 جلسه بسش تبیین کنی مطالعه با نماز تضاد نداره. بعد که حل شد، بعد میگه خب پس مطالعه اوج عبادات، میگه روزه چی؟ نمیتونه. اونم یه 10 جلسه بعد میگه ولی کربلا از نماز، میگه اصلا ربطی نداره. بهش میگن ذهن تزاحمی. حقیقت امام اینو میگفت، حقیقتا همه نباید اهل فلسفه بشن، خواص باید فیلسوف بشن، بقیه باید شاگردشونو کنن، به خصوص اونهایی که در زندگانی، چون اینجا جلسه علمیه راحت میگم و یعنی خیلی جرات میخواد اینا، به خصوص اونهایی که در زندگانی خیلی سنتی زندگی میکنن، یا اصطلاح بگم که بفهمیم فضیلت نیست، روستایی. منش روستایی منش تزاحمیه یا ترکیبیه؟ تزاحمیه. پیدارش من یه حالا پایان نامه نمیشه گفت، ولی یه پایانی بود واسه یه دوره ای اون وقت برگزار میشه. تحقیقم این بود که یه از منم پذیرفتن، ولی گفتن حق چاپ نداری. گفتم چشم. اون کسانی که با امام خمینی مخالفت میکردن، از ملا صدرا تا ملا هادی تا امام خمینی، بینش علامه طباطبایی، قاصد مهدی آشتیانی بود، بدون استثناء همه علمای روستایی بودن. بزرگشون کتب میذاشت تو شلوار دیگه، گفتن آقا یه وقت کت شلوار پوشیده بود بره یه جایی سر بزنه، کتو کرده بود تو شلوار. گفتن آقای منتظرین رو بذاری رو شلوار. گفت من صلاح خدا میدونم. آقا لو میره توی این حالت تزاحم، زحمت. حالا ما خودمون این حرفا نمیزنیم، کارمون میکنیم، ولی بدونید که ما مهم است بستر فلسفیدن، بستر ترکیبه. ولی تو منش زندگی شهری چجوری بود؟ قبل غذا دستا رو میشست، بعد غذا باید جمع میشد میراش برسونه. تنور وسط پذیرایی نداریم، جمع کنید نونوایی بزنید میخریم. حیوان وسط خونه رفت آمد کنید، اینجا حیوانی تحویل است برو بیرون. دقت میکنی؟ برای همین یه کسی از شهر میرفت روستا میومد کهیر میزد، همه چی میزد. اونا چون نمیزنن. حالا خیلی دور میشیم، من چون این بحث علاقه دارم میترسم برم توشم. برگردیم، این عقل اسمهایی برش میذارن که لو بره چیه، که تزاهم رخ نده، ترکیب رخ بده. ترکیب بیشتر از منوال مرکب. حالا من مثال میگم که مصداق میگم که راحت براتون حل بشه. اون نست که بسم الله الرحمن الرحیم هو الملك القدوس العزيز الحكيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن و هو علا بكل شيء قدير و هو الرحيم. چند تا الله تعالی شد، خیلی شد. یا جوشن کبیر 1001 اسم، یعنی همه اون 1001 اسم اسم الله هست، وصف الله هست، یه خدا در صحنه است. این که شنیدین عرفا میگن مثلا وقتی ناتوانی به الله تعالی توجه کن، بگو یا قیوم یا قیوم، خدایش رحمت کن عاشق یحیی رو، ذکر عاشق یحیی اون من یا قیوم بود، یا قیوم. بعد ما میگیم یا قیوم یا قیوم، هیچ اتفاق نمیفته، چون اونا به کی توجه میکنن میگن یا قیوم؟ به الله. ما به قیوم توجه میکنیم، قیوم وجود نداره که. بعد خب من نمیتونم به الله توجه کنم، بله باید مقدماتشو انجام بدم. خب میگم اینقدر اسم مهمه، او به اللهی که پیدا کرده توجه میکنه با جلوه قیوم، الله هم بهش توجه میکنه، فذکرونی اذکرکم با جلوه قیوم. سر پا میشه. عقل یه چیزی نیست در یه جایی یه یاری داره به نام خیر. عقل اوجش، بروز اولیش، قلش، جلوه تامش، اسمش خیره که بهش میگن لشکرش. فهمی چی شو؟ ما داریم تو جنود عقل اسماء عقل رو بررسی میکنیم، نه دوستان عقل رو. مجرد که تموم نمیشه یکی بیاد بغلش. تو جهلم همینطوره. یه توضیح دیگه هم بدم، یعنی وقتی عقل رو میگیم، عقل چی بود؟ موجود نورایی که چی کار میکرد؟ تدبیر میکرد، مدبره. چجوری تدبیر میکنه؟ از طریق خیر. خیر هم تدبیر میکنه چون عقله، نشاط هم تدبیر میکنه چون عقله، برخلاف جهل. اگه فهمیده باشین اسماء عقل رو میفهمین، هر چی در مورد عقل صحبت کردیم تو این 35 جلسه در مورد خیرم هست، در مورد صبرم هست، تدبیر میکنه. یعنی صبر که حالا میرسیم بحث میکنیم یکی از جنود عقله، نمیگه صبر کن صبر کن، نه، صبر تدبیر میکنه چگونه زندگی کنم، مقاومت میکنم که حالا اونجا باشم. برخلاف جهل، جهل هر لشکری داره وصف خودشه. یه جهل یه شر نداریم، جلوه تام جهل رو یه اسم میذارن روش، اسمش میشه شر. هر کاری کنه جهل شره، که به اون مثال نمازم زدیم، نمازم بخونه شره. این جهل با سرلشکرش یعنی شر فعلیت پیدا میکنه. شر رو سرلشکر کردن، وزیر کردن، یا خیر رو وزیر کردن، سرلشکر کردن. بدونیم هیچ حمله‌ای بدون حضور سرلشکر، هیچ جلسه‌ای بدون حضور وزیر برگزار نمیشه. همیشه جهل شر ایجاد میکنه، همیشه عقل خیر ایجاد میکنه. حالا چون جهل تماماً بی تدبیریست، سیاه است، ظلمانیست، از اجاجه که سابه بس کردیم، به خودش ضرر میزنه. یا بالعکس، عقل چون تدبیره به خودش نفع میرسونه. چطور؟ جلسه پیش گفتیم که عقل میره به سمت خلقت اولیه که در دین بهش میگن فطرت. عقل همین یه کار رو میکن. شر میخواد کار کنه، فعلیت پیدا کنه، ولی چون عقل نیست تدبیر نمی کنه، کسی که تدبیر نمی کنه رو بهش میگن کار میکنه. تو اصطلاح فلسفی، تو فلسفه فعلیت یعنی تدبیر. ببخشید، فعلیت تدبیر نیست یا کار نیست، فعلیت انجامه. اونجا که خیر است میشه روش تعالی که محاورش میشه تدبیر، اونجایی که این نیست همش میشه شر، کار هست. جهل بالفعل میشه تدبیر نداره، تدبیر جنس عقله. چی کار میکنه؟ میگه این کارو کنم خوبه، یه مدتی اینطور زندگی میکنه، این حرفو بزنم خوبه، یه مدتی همونجوری به زمین میخوره، دوباره یه راه دیگر ایجاد میکنه. عقل نه، عقل از همون اول نمیگه چطور باشم خوبه، میگه من قائم به ذاتم یا نه، کلی رو درک میکنه دیگه. خوب دقت کن، عقل به خودش میگه من کیم، من قائم به ذاتم، خودم به وجود آوردم. اگه خودم به وجود آوردم، خب الان میدونم چیکار کنم، ولی من خودم به وجود نیاوردم، پس کلن خودم نمیدونم چیکار کنم. من رو کی به وجود آورده؟ میرم به اون سمت، خلقت اولیه‌مو پیدا میکنم، بر اساس اون تدبیر میکنم که بهش میگن فطرت. جهل نمیدونه چی کار کنه، یه خلقت جدید درست میکنه. دقت کنید چی میگم، خلقت جدید نمیشه ولی این انجام میده. چون نمیشه از هیچ برون بیاید، پوچی است، بهش دست. یاد توی مطلبی گفتیم برخلاف باور عامه افسردگی از غم نمیاد. افسردگی از چی میاد؟ بگین، خشم. آفرین، افسردگی از خشم میاد. وگرنه الان اهالی غزه باید چند تا کانتینر قرصای ضد افسردگی هم میرفت. نه خیلی عجیبه، اهالی غزه اصلا مشکلات روحی ندارن. خیلی عجیبه. نه الان، قبلش هم اهالی فلسطین کمترین کمک های روانشناسی رو خواستن، کمترین داروها رو. معروفه دیگه، لالام لالام لالام. آلام نداریم ما اصلا، اینو بهش میگن به افسردگی میگن آلام. من این وقت رفته بودم این یه جایی، این کشور همسایه، اونو به من میگفتن که ایرانی ها خیلی باحالن. بعد من میگفتم حالا دست با شکست. چرا؟ میگفت همش آلام دارن، همش دعوا دارن. اونو به افسردگی میگن آلام. بعد داشت از من میپرسید، به زورم میتونید، من مترجم باید چی میگه، به زور میفهمید. مثلا میگفتم آره اینجوری میشه اونجوری میشه، از پوچی میاد. میگفت اصلا ما نمیفهم چی میگه، پوچی چیه. این افسردگی از غم نمیاد، اونا ته غمن، از خشم میاد. آدمای خشمگین، خشم از چی میاد؟ تغییری که میخوام رخ بده و رخ نمیده. این کار جهله. جهل رو عدم امکان اصرار میکنه، ای فشار. عقل یه هرچی امکان داره من پیش میرم. چون جهل نمیتونه خلقت جدید کنه ولی میخواد خلقت جدید کنه، هیچ میشه، از هیچی هم پوچی میاد. حالا دکترین پوچی، خب یه کلمه علمیه، دکتریش تخصصی پزشکیش میشه افسردگی دیگه. برگردین، عقل چی کار میکنه؟ میره سمت فطرت مخمره. جهل میره سمت فطرت محجوبه که گفتیم همون سایه فطرته. این نکته رو دقت کنین، ما قائم به ذات نیستیم. چون متن طولانیه، امشب هم در حقیقت سه شبه جلسه، ما سه جلسه است دیگه، باید من زیاد حرف نزنم به اونم برس. عقل میره به سمت فطرت مخمره، جهل میره به سمت فطرت محجوبه. حالا دقت کنیم، ما قائم به ذات نیستیم، یعنی خودمون رو به وجود نیاوردیم تمام، پس هیچ چیزمون رو خودمون به وجود نمیاریم. ما فقط اختیار داریم چگونگیشو درست کنیم. یعنی ما بچه‌مون رو به وجود نمیاریم، بچه‌مون به وجود میاد از طریق ما، خوش اخلاق بشه رو ما انجام میدیم، بد اخلاق بشه رو ما انجام، صبور بشه رو ما انجام میدیم، صبور نشه رو ما انجام. وقتی میگیم قائم به ذات نیستیم، حالا اینو بگم مثلا برخی میگن بچه ناخواسته و اینها، نداریم این کلمه بدیه، شیطان میگه اینو. نه، مؤمن وقتی خوش در اختیار الله تعالی قرار میده، حالا یه وقت دچار حریت نقطه دار شده، حواسش نیست که این فرصت داره از دست میده، الله تعالی میگه حالا اینجا یه اشانتیون بعدن جبران کن. نه، اگه میدونستن تو بچه ناخواسته چه برکاتی میاد، اصلا مود میشد بچه ناخواسته. نه، چرند و پرند میگن نمیخواست. چرا نمیخواست؟ اگه به نفعت نبود نمیومد. نداریم اینو. اگه کم گفتش بگی. اینا رزق لایحتسبه. رزق لایحتسب فقط قرعه کشی برنده شدن نیست که. تو چقدر مادی هستی؟ رزق لایحتسب به این میگن. همچین یه 30-40 سال باز هست نعمت. خب مثل اینایی که من خندم میگیره، میخواستن تجمع کنن برخی مذهبی ها باسته اینکه خانما نرن تو ورزشگاه، بعد به این فکر میکنم اون وقت مثلا تو این تفکیک جنسیتی که اینا خیلی دوست دارن، همشون هم تو این اینستاگرام، من اینستاگرام مردون زمانه داره دیگه، شما مردونه شون نصف کنی یا شما که دوره شون. یا نه اونجا نیست. خب اگه اونجا مهمه، اینجا هم مهمه. نه بچه ما بگی مهمه، اینم هی شما میگی تقوا به خرج بدم که چی بشه؟ رزق لایحتسب. بعد اوج جلوات الهی انسان، حیوان، نبات یا جماده؟ شما همیشه جماد و ولی اوج میدونید. الله تعالی گاهی شانتیون میده، میگه حالا من تو پسر خوبی بودی، خانم خوبی بودی، یه رزق لایحتسب میدم، بعدن خواهی فهمید، بعدن خواهی فهمید. این پنج بسته. ما قائم به ذات نیستیم که به ما افاضه میشه. وقتی میگیم قائم به ذات نیستیم یعنی خالق داریم. وقتی میگیم خالق داریم میگیم چرا؟ میگه چون تو در خلقتت نمیتونی تصرف کنی، از این به بعد به جای دهان با چشمت آب بخور. میتونی؟ نه. وقتی نمیتونی یعنی تو خودت را خلق نکردی، چون نمیتونی تصرفش کنی. الله تعالی اون کبوتر دست حضرت مسیح رو پرنده کرد. چرا کرد؟ خالقش بود، تصرف کرد. حالا شما نمیخواد یه مجسمه رو پرواز بدی، خودت یه 3 متر پرواز کن ما بره ببریم. نمیتونی. میگه قائم به ذات نیست. چرا بچه های خوبی هنیم فلسفه میراحت آدم میشه؟ نه 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 نه، یه مسیحشون باز باشه همینه واقع. میگه من نه خودم هم یا از جای دیگه هم. از کس دیگه هم یا همه کس ها از اونن. یعنی یکی مثل من خالق منه، اگه مثل منه پیداش نمی کنم. چرا؟ یا فراتر از منه، فراتر از منه. اونی که فراتر از منه ماده داره، اگه ماده داره مکانش کجاست؟ میگه نه مکانم نداره، همه جاست. بعد میرسه به خدا. من در خلقتم نمیتونم تصرف کنم چون خالق دارم. هر جایی رو جا به جا کنم خراب میشه. یعنی اگه با چشمم از این بعد غذا بخورم خراب میشه، نمیتونم تصرف کنم. عقل ها، عقل داریم چی رو باز میکنیم؟ داره میره سمت فطرت مخمره. اینجوری میگه حالا این که در جزئیات من فهمیدم خالق نیستم، یه خلقت اولیه‌ای دارم، این خلقت من یه چگونگی داشته کلا یا بدون چگونگی بوده؟ اینجا دقت کنم چی میگم. خلقت به لحاظ فلسفی چیست؟ چگونگی بخشیدن است. به لحاظ دینی خلقت است، خلق کردنه. به لحاظ فلسفی خلقت یعنی چگونگی بخشیدن. عوام گمان میکنن خلقت یعنی به وجود آوردن. نه، بحث کنیم اونو تو بحث فلسفه فطرت بحث کردیم، فقط اینجا دارم با یه زبان دیگه اشاره میکنم که بحث اینجا رو بفهمیم. اصلش اونجاست. چگونگی بخشیدن یعنی چی؟ من خلق شدم یا نه؟ آره. قائم به ذاتم، قائم به غیرم. اون غیر منو خلق کرده؟ حالا ببین دقت کن، اون غیر منو به یه گونهی خلق کرده یا بدون گونه؟ چگونگی دارم؟ خود خلقت یعنی چگونگی، یعنی چون تو یه چگونگی داری به تو میگن مخلوق، و چون این چگونگی داره به این میگن مخلوق، و چون ببعی یه چگونگی داره بهش میگن مخلوق، و چون در یه چگونگی داره بهش میگن مخلوق، نه اینکه ما یه در داریم یه چگونگی. خود چگونگی خلقته، فهمی چی میگم؟ یعنی ساده تر بلد نیست. این چگونگی که تو دین بهش میگن خلقت، به زبان ساده یعنی محتوا رو میگن خلقت، نه فرمو. الله تعالی ما رو به یک گونه خلق کرده، نمیتونه بدون چگونگی خلق کنه که. فرم هم خلقت ها، ولی میخوام بگم انقدر هم میگم فرم هم میگم محتوا. خالق، بریم عقب، نمیشه اینجا، بریم عقب ته. خالق در کی میشه؟ نجار. اون یکی چی میشه؟ اونجا میزنن ریس منبتکار، اون چی میسازه؟ در منبت شده. اونم جالبه. به هر حال شما یه چیز پیچیده تو ذهنتون بیارین. خالق در منبت کاری شده. اون وقتی داره خلق میکنه درو، خلق میکنه یا نه؟ اول درو خلق میکنه، بعد میگه صلاح میدونم این در باشه، یا همون خلقشو میگن در. آفرین. هر خلقی یعنی چی؟ چگونگی. نه یه خلق، یه چگونگی. عقل بالفعل میشه این سمتی میره، میگه حالا من خلق شدم یه چگونگی دارم یا باید ایجاد کنم، اونو کشف میکنم. اون چگونگیه رو میگن فطرت مخمره، همون که نجار در رو منبت کرده بود. مدخل بحثمون تازه اینجاست. تا اینجا رو فهمیدین چی شو؟ آفرین. الان شما تو این چند ثانیه اگر همه توجهتون تو جلسه بود، به اندازه فکر کنم یه 500,000 رکعت نماز خوندین، چون تونستین تفکر کنید فی ذات الله. تو بحث تفکر فی ذات الله تو اربعین خوندین که از بهترین نوع تفکره، توجه میکنه تو اینکه خدا چگونه است، چی کار میکنه، اون میشه تفکر. اگه واقعا چند دقیقه رو تونسته باشین مسیر رو بیاین و بگین دلین او شما به اندازه 500,000 رکعت اینا بیشتر شاید کمتر، حالا اون ملائکه حساب میکنن، نماز خونه. بعد فرمود دوست ندارم روزی بگذره شیعیان ما اینجوری فکر نکنن، اینجوری فکر کنن، حل کنن، بعد برن موضوع بعدی. نه یه عمری همین نک بزن نک بزن نک بزن نک بزن نک. چند هزار تا روایت ما شنیدیم از بچگی، خیلی. چند تاشو باهاش زندگی کردیم، الان خودمون میتونیم بگیم نمیتونیم. ولی یه وقت شما 40 حدیث رو 20 سال میخونی، بعد 20 سال نگاه میکنی میبینی 200 سال از همه بالاتری تو فهم. نه اینکه خود بینی باشه، نه، تو فهم میفهم. بنزو بذارم بغل پراید، نمیگن بنز ریا نکن، که میگه بنزم دیگه، نه پس من نوه پرایدم، بنزم فضیلت نیست، ولی هم من اعتبارم همون اعتبار. اگه من با بنزم ظلم کنم بنز بدم، اگه اون با پرایدش ضد ظلم عدل بپا کنه پراید خوبه، و بالعکس اگه من با ظلمم عدل بپا کنم بنز خوبه، اگه اون با پرایدش ظلم کنه پراید بده. حالا مدخل رو ببین چی میگه. تو این چه عقل اومد تا رسید به چگونگی اولیه، به یک نکته میرسه، میگه در این چگونگی که بهترین نوع چگونگی انسانه، دو چیز هست. این دو چیز ساده عرض کنم این است که بودن نبودنه، نه دو تا چیز کنار هم. آقا ببین، یا من دارم میرم یا دارم میام. وقتی دارم راه میرم، وقتی وایستادم راه نمیرم و میزمش، وقتی من دارم راه میرم یا دارم میرم یا دارم میام. دقت کردی؟ به این کلم میگن سلب و ایجاب، یا بالایی میرم یا پایینی میرم. حالا از شماها که گذشته دیگه، به فکر نوهاتون به بچهاتون باشین. یه قدیم من میگفتم، حالا به تربیت میگم، که در خواستگاری چه خانم چه آقا باید به چی دقت کنه، اونم تو سلب و ایجابه. تو تربیت بچهاتون دقت کنین، اگر بچهاتون رو ایجابی نکنید، ایجاب یعنی مثبت، تکاپو، سلب یعنی خودداری، مقاومت. اگه بچه هاتونو سل ایجابی نکنید، حتما سلبی میشن. مثلا بچه ای که ایجابیه اول با همه ارتباط برقرار میکنه، البته نه اینکه بپره بغل همه، نه، ولی خب خوش روه. اگه خوش رو نباشه اول با همه قهره. بچه‌ای که سلبیه اول میدوه. اگه دویدنی نباشه باید بگی بابا پاشو یه کمی راه برو. تو خواستگاه نکته است. مثلا سوالاتی که از شما کرده خانم، یا اگه تو خانم بودم میگفتم آقا ببین این هم رازهاست و الان میگم چون دیگه پیرمرد شدین وقتا میگفتیم شاید ظرفیتش. ببین سوالاتش سلبیه یا ایجابیه؟ اگه بینمون اختلاف شد کی حرف آخر میزن؟ خب یه دونه سلبی. اگه من دوست داشتم بریم سفر تو گفتی نه چی؟ دوتا سلبی. اگه راه پیمایی شد از اون برم 22 همه خورده محرم، محرم و رمزون چوه سه تا. اگه همش تو سلبی؟ حالا ایجابی دوست داریم بیشتر چه کتابی بخونیم واسه این زندگیمونو بسازیم؟ یعنی فعلیت دوست داریم بیشتر؟ نمیگفتم کدوم خوبه کدوم بده، میگفتم اگر خانوم یا آقا سوالاتش سلبیه شما زندگیتون بیشتر با صبر باید پیش بره. اگه سوالاتون ایجابیه زندگیتون بیشتر باید با کنترل، واقعا باید کنترل کنید، حدود رو حفظ کنید. حالا شما نه این تو خواستگاری و اینها به عقب عقل نمیره چون الان شر ایجاد میشه. شما به تربیت کار داشته باشید. خود انسان سلبی باشه این روحش میره تو بچه‌ها، بچه‌ها سلبی میشن. اول کلافه است مگر اینکه خلافش اثبات بشه. اول ناراحته مگر اینکه خلافش اثبات بشه. خود آدم ایجابی باشه همینطور. حالا اینو چی میگه امام؟ دو چیز است در خلقت اولی ما، یکیش سلبی است یکیش ایجابی است، ولی هممون داریم. اونی که ایجابی است فطرت عشق به کمال، همه عاشقانه یعنی نهایت دوست داشتن دارن که بهتر بشن. خلقت اولیه ما اینطوره، هممون دوست داریم بهتر بشیم. من، تو، او، آنها، ایشان، حسین علیه السلام، شمر لعنت الله علیه بلا تشبیه، شرق عالم، غرب عالم، هیچ کس نیست که به بهتر شد. یعنی اون دور از جون تریاکی هم به تریاک بهتر میاندیشه، دزده هم به دزدی بهتر میاندیشه. اون زمان ها دوزاری بود، من بچه بودم یادمه و واقعا برام عجیب بود. بچه بودم همین جوری میموندم که چه تلاشی میکنن بعضی ها این دوزاریه رو صحبت کنن و یه تلفن نخولتش. یه شگردایی داشتن شما یادتون چقدر مهمه مگه؟ من همینجوری نگاه میکنم یا تو همیزد بر میداشت دوباره سین داخت صحبت میکن. خاطر هست دیگه حالا زرقی. اون به بهتر شدن، این عشق به کمال، اون نمیگم کماله ها، چون به ذات دوست داره یه موفقیتی پیدا کنه، عقلش تو صحنه نیست، توش اشتباه میکنه که بحث ما نیست. هر کس هر لباسی میپوشه، هر حرفی میزنه، هر تواضعی میکنه، هر کاری میکنه تو ایجاب، ایجا کار، اون فت امام اسمشو گذاشته است فطرت عشق به کمال. خب این میشه ایجا. یه شأن سلبی هم داره، فطرت تنفر از نقص، همه از ناقص بودن ضعیف بودن بدشون میاد. این فطریه. فطری رو ببری تو فلسفه میگه معقوله، میگه بدیهیه. اسلام بهش میگه فطرت. حالا ببین چی میگم. اکثریت، بحث جلسه پیشو کار کردین دیگه، اکثریت فطرت مخمره دارن یعنی عقل، یا فطرت محجوبه؟ بگین اشکال نه، بگین من ببینم شما اطلاعات داری محجوبه. فطرت محجوبه میاد فطرت عشق به کمال رو و تنفر از نقص رو با خیر پیش میبره یا شر؟ اینو بر میداره میندازه تو مادیات که حالا تو متن میخونه. فطرت عشق به کمالو که نمیشه از بین برد، لا تبدیل لخلق الله. فطرت تنفر از نقصو که نمیشه از بین برد. عقل بیاد اینو میندازه تو معقولات، عقل نیست جهله. فطرت محجوبه کارش اینه، عشق به کمالو میندازه تو مادیات، کمال رو او تصور میکنه در مادیات، تنفر از نقص هم میندازه تو مادیات، اون نقص رو گمان میکنه در، بگو مادیات. یعنی عقل نیست، توهم است، توهم میکنه با فطرتش. و این خیلی سخت. نقص، آره ناقص بود. سلبی. تنفر منفی رو میگن سلب، مثبت رو میگن ایجاب. شما یه کار خوبی کنی، مثلا بچه ها تو بری پارک میشه ایجاب، حالا یه وقت خدا نکرده دوز اومده خونه، مقابل دوز مقاومت کنی، به این میگن سلب. بس اینه ها، اینجای آخره. اکثریت فطرت محجوبه دارن. آره فطرت محجوبه یعنی چی؟ یعنی همون شر. شر میاد چیکار میکنه؟ فطرت عشق به کمال رو میندازه تو پایین ترین سطح، یعنی مادیات و اعتباریات. فطرت تنفر از نقص هم میندازه تو مادیات. برای همین مواجه میشی با کسانی که میگه من این خلقم رو دوست ندارم ولی نمیتونم عوضش کنم، چون تمام قواش تو مادیاته. اگه قواش تو معقولات بود چند وقتی تغییرش میداد. حالا عرض میکنم اون وقت که نه، فطرت مخمره باشه، محجوبه نباشه، عقل میاد عشق به کمال رو میندازه روی معقولات، میگه من چطور باشم بهتره. دیگه نمیگه من چطور باشم بهترم. یعنی چی؟ یعنی بهتر بودن رو خلق نمیکنه، کشف میکنه. یعنی چی؟ قرار شد خلقت اولیه کشف کنه دیگه، ایجاد نکنه. اونایی که فطرت محجوبه دارن کمال رو ایجاد میکنن، بعد به سمتش رفتن و شروع میکنن حرکت کردن، میگن این کمال رو به سمتش حرکت میکن. یه چی میخواد نگم؟ هر کس مشکل مادی دارد در عالم ماده، کمالی رو تصور کرده و به سمتش حرکت کرده. فطرت محجوبه. رزق بر مؤمن میباره، تازه کلی هم لایحتسب میباره، کلا بهش حالو میدن. یه وقتای حتمی، اون حتمیاتو نمیگم که قضای الهیه باید صبر کنن، اون وقت نشاط هم دارن. اون وقتی نشاط میده که بیشتر به خاطر مسائل مادی و اینهاست، او داره با فطرت محجوبه حرکت میکنه و تنها سلاح الله تعالی اینه دیگه، هیچ راهی نمونده. انقدر او رو معذب کنه بلکه او برگرده، مسیرش رو عوض کنه، ولی او مقاومت میکنه. امام فرمود، احمد آقا گفت دیگه، گفت به امام، گفتم آقا شما حسرت میخورین؟ گفت نه من اصلا حسرت رو تا حالا نخوردم، نمیدونم چه شکلیه اصلا. گفتم آقا دیگه چی رو نمیدونی چه جوریه تجربه؟ گفت ترسم نمیدونم چه شکلیه، نمیترسم. بعد گفتن قبطه چی؟ یعنی از سلب رفت تو ایجاب. قبطه خوردین؟ گفتن آره قبطه خوردم. قبطه کی رو خوردین؟ احمد آقا میگفت دیگه، من گفتم دیگه امام زمان رو دیگه، نائب بالا. گفت یه بار قبطه خوردم. البته یه بار این احمد آقا این تعریف میکنن اون وقت که بودن، یه بارم امام اواخر عمرشون در مورد رزمنده ها گفتن که حالا اینو میگم. فرمودن رضا خان اون جانور لباس روحانیت رو به زور از تنشون در می آورد، هم کشف حجاب خانوما چادر رو، هم لباس روحانیت رو ممنوع کردیم. می گفت این تیر و طایفه و روحانیت رو اینا ناراحت بودن. می گفت دیگه حالا ما هم میشنیدیم این ناراحتی میکرد، کسی هم جرئت نداشت. من رفته بودم نون بخرم، امام می گفت یه شیخی بود تو محل ما، دیدم این اومده لباسش هم در آوردن. گفتم در چه حالی؟ گفت خوب الحمدلله عالی. گفت سید روح الله، منو شناخت، منم آخوندم. گفت سید روح الله عمامم رو گفتن در بیار، در آوردم یه تیکش رو دادم یه خانم پیراهن کرد واسه بچه‌ش، یه تیکش رو فلان کردم، خیلی حال داد. امام میگفت من چنان قبطه حالت اینو خوردم. نگفت اوه تجمع به ما توهین، بیا بر یه عمر به شما توهین شد، عالم و آدم رو پیاده کردین، به ولی شما توهین شد انگار نه انگار. نشریه فرانسوی دوبل 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 چجوری بود اسمش؟ اسمشم سخت بود. یه کاریکاتور صفحه آخرش کشیده قرآن رو مسخره کرده، کشور تجمع برگزار کردی، به صاحب قرآن این از توهین کردن انگار نه صلاح نیستن بودشون. بین بین نیست، بین نه. فطرت محجوبه میاد میندازه رو مادیات، فطرت مخمره نه، میندازه رو معقولات. اونی که محجوبه است میگه این کماله، همه میگن کمال، اینا میگه کمال مشهوره دیگه، بعد به سمتش میره. تو اون راهی که به سمت فطرت محجوبه میریم ارزاق الهی نیست، در پسترین حالته. دلخوشی پایین ترین، شادی پایین ترین، نشاط پایین، رزق مادی پایین ترین، تفریح پایین ترین، همه چی پایین پایین، بخور نمیریه. به میزان ثروت کاری ندارم، به میزان خوشایند بودن زندگی کار دارم. که شاید با اینقدر ثروت اینقدرم خوشی داره این انسان عالی، یه وقت با این همه ثروت اینقدرم خوشی نداره، یه وقت با این همه علم اینقدرم خوشی نداره. به میزان کاری ندارم. یه مثالی بزنم که مشخص بشه. مثل اینکه گفتم مشکل مادی که نارضایتی میاره از فطرت، تو کی گفت بهت بری این مسیر رو؟ عمت این کاره بود، بابات این کاره بود، یکت کیو همجه خودت بود میخوام فوتبالیست بشم. بسه اینا هفت پشتشون فوتبال، از فوتبال زایده میشن. اصلا اون بدو خلقتش در استادیوم بوده، آخرش فوتبالیست نمیشن. تو از یه خانواده ریاضیدان منظم فلان میخوای بری پله بندازی دیل بزن، نمیتونی. خب بعد میری نمیشی، معتاد میشی، میگی من فوتبالیست نشدم، معتاد شد. کی گفت تو بری؟ این نگفته بودن معرفت نفس پیدا کنی؟ بس به چه دردی میخوری؟ یکت چی بود، دوت چی بود و الی آخر. اون چه که فطرت محجوبه میگه کمال نیست، ولی عشق به کمال داره توش، میره محکم، میره بدبخت میشه. اونی که نقص میدونه فطرت محجوبه نقص نیست، ولی این میره زدش عمل میکنه و بیچاره میشه. باید سیر کرد از جهل به عقل، تا عقل ان شاء الله، و اینجا هم شروع میشه، من ایجاد نمیکنم کمال چیه، من کمال رو پیدا میکنم. تا عقل از طریق فطرت مخمره پیدا کنه، دقت کنید چی میگم، به خلقت اولیش نزدیک بشه، اوج بگیره. عقل از یه جایی به بعد که فطرت مخمره رو بالفعل کرد، آخش من این جمله رو خیلی دوست دارم، عقل از یه جایی به بعد که از اسارت آزاد شد، فطرت محجوبه رو زد کنار، فطرت مخمره اومد، از یه جایی به بعد او شیعه میشه. به این میگن شیعه. مؤمن و مذهبی و مسلم و اینها شیعه نیست. شیعه رو تو قرآن خواستیم ببینید، دوتا کلمه داره، اوجش حزب اللهه. هر کی از راه اومد گفت حزب الله، من خیلی رو این کلمه حساس، حزب الله یا این کارو کردن، میگم نه خیر، بگو مذهبی ها این کارو کردن. دهانتو آب بکش در مورد حزب الله. حزب الله سلمان فارسی بود، حزب الله قاسم سلیمانی بود، حزب الله تعداد محدودی هن که اوجش در 13 نفر جلو پیدا میکنه، یارن و حضرت میاد. اگر نه مومن 13 تا نداریم، تا دلت بخواد داریم. این که گفتم میگم اینه، بعد متن رو بخونیم. امام سجاد علیه السلام بهش عرض کردن آقا چرا اینطوری شد کربلا؟ حضرت فرمود چون ما نداشتیم، شیعه نداشتیم. گفتن چقدر نداشتین؟ حضرت تأمل کرد فرمود الان دوربر من 5 نفر شیعه. بعد اون پرسید تو بلاد چی؟ حضرت تأمل کرد فرمود تو کل حجاز 20 نفر شیعه. شیعه؟ هر کی به پر بالا پایین شیعه نی؟ شیعه افق حاکمیت عقلت، که تازه عقل حاکم میشه، لهله میزنه برای عقل کامل و او خودشو میاره. شیعه در اوج. حالا ما افقمون این است، این که عقل رو داریم بحث میکنیم شیعه است، که این مسیر مسیر تربیتی. حالا هر کی با سطح خودش، هیچ کس هم قرار نیست صدش مثلش، هر کی باید رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه و به اون اوج برسه. تمام این مسیر تربیت شیعه شدن و یاران همش هم از مدار عقله، وگرنه نمیشه. فطرت مخمره بالفعل میشه او شیعه میشه از طریق همین، هیچ راه دیگه ای نیست جنود عقل. شیعه که شد تازه باب توجه و نظر به حضرت بقیت الله باز میشه. تا قبل از اینکه آدم شیعه نشه نمیتونه به امام عصرش توجه کنه. میتونه از امام عصرش بهره ببره. داشته باشین، میتونه به امام عصرش بهره ببره. هر حرفی رم زدن امکان رویت نیست، امکان فلان نیست، همش برای پایین شیعه. شیعه با امام خودش معنوسه. شیعه اگر محبت امام عصر رو به خودش نچشه، کم بوده عاطفه میگیره، میره هزار تا دریوزگی انجام میده، دریوزگی انجام میده. او چرا انقدر قرصه؟ آه تو کی بهت محبت میکنه که انقدر قرصه؟ من هر وقت یاد کلمشی میفتم یاد حاج قاسم میفتم، امام که درس داد. آخه تو کجا درس گرفتی که میگی من تو این کوها و بیابونا دنبال شهادت میگردم؟ نمیشه آدم اینجوری باشه. حالا این مبحث و امام با زبان تخصصی میخوام بگم کمک بشیم انشاءالله. فصل قبل که گفتن فصل اول یعنی جلسه پیش مقصد اول بود، مقصود از خیر و شر. حالا فصل دوم در توضیح و تشریح این مقصود است که بعد رسیدم به این که مقصود از خیر فطرت مخمره است، مقصود از شر فطرت محجوبه است. دوباره میخوان این مقصود رو شرح بدن. بدان که از برای قلب، دل من و تو که مرکز حقیقت فطرت است، دو وجه است. یکی وجه به عالم غیب و روحانیت و دیگر وجه به عالم شهادت و طبیعت. شهادت رو تو عرفان که میگن منظور غیبه، یعنی عالم شهود. شهادت رو تو فلسفه میگن یعنی عالم ماده، من مشاهده میکنم. این دومی دقت کن، میگه قلب یا داره به عالم غیب توجه میکنه یا داره به عالم ماده توجه میکنه. قلب بدون توجه هم نداریم. خب و چون انسان ولیده عالم طبیعت و فرزند نشأه دنیاست، چنانچه آیه شریفه فأمه هاویه میگه اولی مادر انسان وقتی هنوز مؤمن نشده حرارته، همش معذبه تا وقتی که مؤمن بشه از هاویه از آتش را. امه خیلی بچه چجوری میره تو بغل مادر؟ انسانی که در عالم طبیعته داره میره تو بغل حرارت و عذاب، خودش داره زندگیشو جهنمی میکنه. یه وقت امام سجاد میفرمود به یکی از یارانش که در اصطلاح خادمش بود، خفقان بود دیگه، سخت‌ترین دوران امامت از سجاد داشت، تو طویله ها حضرت درس میداد گاهی به بهانه رسیدگی به اسب و قات. به یک کسی شیعیانش ایرانی هم بود، گفت آقا من درس میدی، گفتش که مراقب باش اصلی ترین خلقت نشه غضب. فأمه هاویه، همش دیگه ناراحت. مراقبت کن اصلی ترین خلقت بشه صبر. در شرح فأمه هاویه، مادر تو اول حرارت نشه، اول همه چی از همه چی ناراحت نشو، اول به همه چی صبر کن، وگرنه کم کم خلقت میشه غضب. حالا از بد و خلقت در غلاف طبیعت تربیت شود و روحانیت و فطرت در این حجاب وارد شود و کم کم احکام طبیعت بر آن احاطه کند و هرچه در عالم طبیعت رشد و نمای طبیعی کند، احکام طبیعت بر آن بیشتر چیره و غالب شود. طبیعت یعنی مادیات. و چون به مرتبه طفولیت رسد با سه قوه هم آغوش باشد که آن قوه شیطنت که ولیده واهم است و قوه غضب و شهوت می باشد. هنوز عقل نداره و هرچه رشد حیوانی کند این سه قوه در او کامل شود و رشد نماید و احکام طبیعت و حیوانیت بر آن غالب شود. و شاید کریمه شریفه لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم مرددناه اسفل سافلین اشاره باشد به نور اصلی فطرت که تخمیر به ید قدرت حق تعالی شد. میگه آقا حالا ما را اول در فطرت مخمره خلق کردن یا محجبه؟ میگه چون میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما در خلقت در فطرت مخمره خلق شدیم، ثم مرددناه، بعد اومدیم در فطرت محجوبه. زیرا که بر نقشه کمال مطلق و جمال تام است و رد به اسفل سافلین اشاره به احتجاب به طبیعت، به این احتجاب به طبیعت که اسفل سافلین است باشد. و چون این احتجابات و ظلمات و کدورات بر نفس غالب و چیره است و کم اتفاق افتد که کسی به خودی خود بتواند از این حجاب بیرون آید و با فطرت اصلی سیر به عالم اصلی خود بنماید و به کمال مطلق و نور و جمال و جلال مطلق برسد، حق تبارک و تعالی به عنایت ازلی و رحمت واسعه انبیاء عظام علیهم السلام را برای تربیت بشر فرستاد و کتب آسمانی را فرو فرستاد تا آنها از خارج کمک به فطرت داخلیه کنند و نفس را از این غلاف غلیظ نجات دهند و از این جهت احکام آسمانی و آیات باهرات الهی، آیات روشنه، اگه کسی تربیت بخواد راحت این نور رو میبینه، باهرن، آیات باهرن، و دستورات انبیاء عظام و اولیاء کرام بر طبق نقشه فطرت و طریقه جبلت بنا نهاده شد. جبلت هم همون جبلت هم همون سرشته، وقتی تشدید روی لیه میشه سرش، جبلت هم میشه ظاهر لباس. و تمام احکام الهی به طریق کلی به دو مقصد منقسم شود که یکی اصلی و استقلالی و دیگری فرعی و تبعیست و جمیع دستورات الهی به این دو مقصد یا بی واسطه یا با واسطه رجوع کنند. تا اینجا دقت کنی، تا اینجا فهم چی شد؟ او خلق شد در احسن، اومد در اسفل، باید بره به احسن، انبیا میان کمکش کنن، انبیا عقول خارجی هن، عقول داخلی هم که داره، به فطرت میپردازن، فطرت بالفعل بشه حرکت کنن. حالا امام میگه هر احکامی داریم برای این است که فطرت مخمره بالفعل بشه. ببین هیچ دستوری الله تعالی نداره که برای خودش خوبه، هر چی هست برای تو خوبه. هر دستوری هم الله تعالی داره رجوع به فطرته، یعنی معقوله، مهم نیست. میگه حالا بریم تو احکام دستورات الهی، یکیش اصلیه، یه مدلیش اصلیه، یه مدلیش تبعیه، به تبع اونه. اولیش که اصلیه، که اصلیست و مقصد اول که اصلیست و استقلالی، توجه دادن فطرت است به کمال مطلق که حق جل و علا و شؤون ذاتیه و صفاتیه و افعالیه اوست که مباحث مبدأ و معاد و مقاصد ربوبیات از ایمان بالله و کتب و رسول و ملائکه و یوم الاخره و اهم و عمده مراتب سلوک نفسانی و بسیاری از فروع احکام از قبیل مهمات صلات و حج به این مقصد مربوط است، یا با واسطه یا بی واسطه. میگه اول که عقایده، مباحث ایمانیه که جلسات بعد میرسه، مثلا ایمان یعنی چی، با شهادتین چی رخ میده، این مقصد اول. مقصد دوم که عرضی و تبعیست، تنفر، اون ایجابی بود این سلبیه، تنفر دادن فطرت است از شجره خبیثه دنیا و طبیعت که ام النقائص و ام الامراض است. میگه اگر دنیا مستقل بشه و وسیله نشه، خلقت دنیا رو کی انجام داده؟ احسن، عبسه، بده یا خوبه؟ اما خلقت دنیا برای چیه؟ آخرت. خلقت اولیه دنیا، عقل میره خلقت اولیه رو کشف میکنه، از دنیا مزرعه الاخره است. حالا میگه، حالا یه کسی میاد نمیگه خلقت برای چی خلق شده، دنیا واسه چی خلق شده، میگه دنیا اونجوری که من میخوام باید باشه، خشم و پوچی و افسردگی که هست هیچ، ام الامراضش همینه. خود نگم آدم‌های عصبانی، آدم‌های خشن که با هر چیزی عصبانی میشن میریزن به هم، فاصله‌مون رو باید باهاشون زیاد کنیم. چرا؟ انسان‌هایی که عصبانین همش خشونت دارن غرق شد. اگر تو حسین ابن علی هستی برو نجاتشون بده، اگر نه فاصله بگیر. تو واقعا قربونه امام حسین برم، هرچی قراقاتیه میاد تو دستگاه، چون جای دیگه نجات نیست. کی میتونه از گل نجات بده؟ اون کشتی تو دستتو بگیری اون میکشت تو باطلاق، کی کشتی رو میتونه بکشه تو باطلاق؟ این که میگه شجره خبیثه دنیا و طبیعت که ام النقایص و ام الامراض است، یعنی کسانی که دنیا رو به قدری جدی گرفتن که توش غرق شدن، همش دارن دست و پا میزنن. حالا مقصد دوم دقت کن، و بسیاری از مسائل ربوبیات، یعنی الله تعالی با اینا چجوری تربیتشون میکنه، بسیاری از مسائل ربوبیات و عمده دعوتهای قرآنی و مواعظ الهیه و نبویه و ولویه ولی و عمده ابواب ارتیاز و سلوک و کثیری از فروع شرعیات از قبیل صوم و صدقات واجبه و مستحبه و تقوا و ترک فواحش و معاصی به آن رجوع کند. یعنی اینجور احکام اومده ما رو از این غرق شدن نجات بده. مثال، چرا باید صدقه بدیم؟ که غرق در دنیاش. من خیلی جالب، الله تعالی خدمت شما سلام عرض کنم و خبر بدم که انسان ها جوری صدقه میدن که به دنیاشون آسیب نخوره و شما رو دور میزنن. یعنی اگر صدقه واجب بود درصد میگو خمس واجبه یا نه؟ خمس واجبه، چقدر از دارایی منو باید بدیم؟ آفن، 1/5. حالا صدقه چقدره؟ دیگه الله تعالی دید فشار میاد مستحب بهش کرد. ولی بدون مقصدش چیه؟ صوم رو، آره دیگه، صوم قبل صدقات، صوم و صدقات واجب و مستحبه. صلات رو تو مقصد اول امام آوردن، صوم رو تو مقصد دوم. صوم سلبیه، برای همین وقتی دوست نداشتین روزه نگیرید نگیرید. مستحبی ها، ما رو هم بزن عاقل خیلی نقشش مهم. به خودتون فشار نیارین، روزه مستحبی واسه همه خوب نیست. روزه مستحبی عالیه واسه کسی که میبینه داره غرق میشه، روزه بگیر پرواز کن. ولی داری غرق نمیشی، حالا گفتن امروز مستحبتون، بابا عصبانی میشی ها، عصبانی میشی ها. هر چیزی که فراگیره که آدم انجام نمیده. یه دفعه یه نوع از دمنوش و یه نوع از چایی مد میشه، آقا لیلا خانوم گفته فلان دمنوش، کبرا خانوم گفته فلان، نخور. تو نمیدونی که یه کسی تبش فلانه میخوره، جواب میگیره بعد به تو میگه، بعد تو راست، اون راست میگه، اون میگه به تو هم انجام میدی، نه اتفاقا انقدر خوبه، انقدر خوبه دمنوش، انقدر خوبه، فقط به شرط اینکه مناسب باشه. روزه هم انقدر خوبه به شرط اینکه ما رو از غرق شدن نجات بده. حالا من این نکته بگم، آدمایی که دارن غرق میشن از روزه خیلی بدشون میاد اتفاقا، برای همین در روزها یا در سال اشانتیو میدن، میگن امروز بگیری، مثلا ماه شعبان که خیلی روزه خیلی بالاست، خیلی بالاست. ولی آدمایی که در حال غرق شدنن با روزه رابطه خوبی ندارن، شیطان تزیین میکنه خوردن و اونا متوجه نشن زینت آسمانی روزه چیه. لعزینا لهم فی الارض تزین السما، شیطان فقط مادیات رو میتونه زیبا کنه، الله تعالی زیبایی آسمان ها رو نشون میده. اون تزین فی السماوات آورده، اون لعزینا لهم فی الارض، خوردن زمینیه یا آسمانیه؟ زمینیه. اینو دقت کنید، به همون میزان که بعضی نباید روزه بگیرن، به همون میزان بعضی باید روزه بگیرن، کسایی که در حال غرق شدن. و این دو مقصد مطابق نقشه فطرت است. اینجا جنبندی همون نکاتی که گفتم، چنانچه دانستی که در انسان دو فطرت است، فطرت عشق به کمال و فطرت تنفر از نقص. پس جمیع احکام شرایع مربوط به فطرت است و برای تخلص فطرت از حجب ظلمانیه طبیعت است. یعنی من بس باشه، من عقلم برگشته به خلقت اولیه‌ام، میخوام خودم رو از فطرت محجوبه خلاص کنم. باید برم پیدا کنم چطور، یا هر جور خودم خواستم پیدا. احکام برای چی اومده؟ اسلام و دستورات الهی برای همین. شما ببینید اگر کسی بدون عقلش اسلام رو قبول کنه، در حقیقت بگیم مسلمان نیست. آخه اصلا تو چی کار داری میکنی تو دین؟ دین به تو میگه چی کار کن؟ دین به تو میگه چی کار کن؟ این دین رو انتخاب کرده ولی کاراش هم انجام میده. دین هست، کاراش هم انجام میده. عرضم تمام. همه چیز از فطرته در عالم، برای فطرته. دستورات الهی هم به شدت این فطرت رو رعایت میکنه. یعنی ما یک دستور و برنامه الهی ضد فطرت نداریم، چون اگر داشته باشیم اصطلاحا میگن بهش نقض قرص. فطرت رو، ما رو کی خلق کرد؟ الله تعالی. کی دستور به ما میده؟ الله تعالی. امکانمون چیه؟ فطرته. خارج از فطرتمون دستور بده، نقض قرص خودشو کرده. و این نقض قرص از جهل، و جهلم در کمال مطلق راه نداره. الان در روزگاری به سر میبریم که پایین و بالا نداره. گفتم حزب الله نه، حزب الله یعنی شیعیان. دیدین دست منم بگیریم ببریم دست و پاشو ببوسیم. مذهبی ها میگن، کسی که نماز بخونم مذهبی میگن، کسی که در روزگاری به سر میبریم که مذهبی ها نه غیر مذهبی. مصداق چگونه بودن رو، چه چیز درسته درسته، کشف نمیکنن، ایجاد میکنن. از جمله دوست و دشمنو، از جمله دوست و دشمنو. شیعه دشمن نداره، باهاش دشمنی میکنن. این دشمن نمیدونه، میگه حسودن به هم. میگه بابا اون گرسنه است، بهش یه وام میدی آروم میشه. میگه بابا اون فلان، من دشمنی ندارم. دشمن من دشمنیه که الله تعالی میگه حرب لمن حاربکم عدو لمن آداکم سلم لمن سالمکم. یه کسی باید با عقل، ها عقل داره میره به سمت فطرت مخمره، یه چیزی باید باشه که تعیین کنه کی دوسته کی دشمنه یا نه. اونم انسان کامله و نائب انسان کامله دی. دوست کیه، دشمن کیه، اینو عقل باشه میره از آن نفر عصرش در میاره. هر کیو تو تعیین کننده که دوست و دشمن کیه. ولی چون اکثرا جهل دارن، فطرت محجوبه دارن، دوست و دشمنشون کسی است که براشون کاری میکنه یا کاری نمیکنه. طبق بحث ارضای انقلاب اسلامی، ماهیت بودن یه انسان در هر عصر همینه. او تعیین میکنه طرف خداوند کی دوسته کی دشمنه. آقای تو رو توی اپلیکیشنی انداختن بیرون، رسما آقای تو رو توی اپلیکیشنی انداختن بیرون. تو قبول نداری، خب پس آقا نداری. هزار تا توجیه بیاری، کارمه بارمه، هر توجیه بیاری، همه این توجیه رو تو کوفه آورد. اینا که میگن کار فرهنگی، من خندم میگیره. میگه پس فعالیت فرهنگی چیه؟ انقدر ابلهه فکر میکنه فعالیت فرهنگی یعنی ولگردی. آخه توی فعالیت ببینم میکنی، تو فقط میری اونجا شهادت مشکی میذاری، نمیدونم ولادت بلحفش میذاری. آقا ولگردی، وبگردی فعالیته؟ کدوم فعالیت؟ اون فعالیت؟ فعالیت بس. بعد ببینم خود تو فعالیت کردی یا خود آقا فعالیت میکرد؟ آقا حالا انداختنش بیرون، رفته پشت در امریکا، تو رو خدا میخواییم کار فرهنگی کن جون مادرتون. آقا نداری، تعارف نداری. لتقربلون لغربله، دشمن اون که دشمن آقای تو دشمن توه، دوست آقای تو دوست توه. حالا دوست واقعی آقای تو دوست واقعی آقای توه. آقا ندارن چون شیعه میفهمه معنای آقا داشتنو به انهای مختلف ها، انهای مختلف. ببخشین طولانی شد جمله آخرم. عقل تدبیرش از طریق خیره، هر فعل معقولی بعدش حال انسان رو دچار بهتر شدن میکنه، همیشه داشته باش. ولی اگر من یه فعل خوبی رو که فکر میکنم خوبه، حتی زیارت، میرم حالم بد میشه، یعنی به تدبیر، یعنی عدم تدبیر عقل رفتم، یعنی به جهل رفتم و دچار شر شدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.